ایمان کردن. حالا روایت ها مختلف
هست.
19 اسفند 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه سوم خیارات، مقدمات ری رو داریم بحث میکنیم. در این مقدمات اموری رو متذکر شدیم، میرسیم به مقدمه پنجم. در مقدمه سوم اگر یادتون باشد معنای لغوی خیار رو خدمت شما گفتیم. شیخ هم گفت خیار لغتاً اسم و مصدر من الاختیار. معنا کردیم معنای لغوی خیار را که خیار اسم مصدر باب افتعال اختیار و معناش اخذ به ما هو الخیر، یعنی اونی که به نظرش خیره اون رو اختیار میکنه، یا تفضیل احد الطرفین و ترجیحی علی الطرف الاخر، یکی از دو طرف رو تفضیل بدهد یا ترجیح بدهد بر طرف دیگر. این معنای لغوی بود. معنای فقهیش رو هم هنوز برادون نگفتیم، الا اینکه تو این مقدمه پنجم میخوام نسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی فقهی رو بدونیم. آیا نسبت بین، آیا بین این دوتا، یعنی معنای لغوی که معنای لغوی شد الاخذ به ما هو الخیر، یا تفضیل یکی از دو طرف، یا ترجیح یک طرف بر طرف دیگر، آیا این معنای لغوی با معنای اصطلاحی فقهی چه نسبتی دارد؟ آیا نسبتش تساوی است از نسب اربع، عام و خاص مطلق است، من وجه یا تباین؟ به همین خاطر اول معنای فقهی را برای شما عرض میکنم، معنای لغوی هم که گفتیم، بعد یه نسبت سنجی بکنید. شما بگو نسبت بین معنای لغوی و معنای بفرمایید اصطلاحی فقهی این نسبتش چیست. در معنای فقهی گفتند الخیارو ملکو امر العقد، ملک امر العقد، یعنی امر عقد دست هر کسی باشد او چیه؟ او صاحب خیار است. مثلا در مورد هبه گفتند واحد خیار دارد قبل از تسلیم عین للمتهم. درست شد؟ واهب. آقای ظفر کتابی رو به من هبه کرده اند اما تحویل ندادن. حالا هرچی میرم تو حجرشون میگم کتابو بده، میگه خیلی حالا فرد، حالا برو فرد، اما گفت اسمم این کتاب مالی تو. خیلی خوب، یه رو رفتم دیدم کتاب نیست، گفتم آقای ظفر کتاب کو؟ گفتن فروختم. دهی صحیح هست یا نه؟ بله؟ چرا؟ چون واحد ما دامی که عین موهوبه را تحویل نداده است می تواند که هبه را چه کند؟ فسخش کن. و وقتی کتاب را به غیر فروخته است این فسخ عملی است. بنابراین من حق اعتراضی ندارم. وقتی میگم پس میگه نداده بودی این کتابو به من، میگن بله بخشیده بودم به شما، اما هنوز تحویلت که نداده بودم. مادام که تحویل نشده باشد، واحد میتواند هبه را به هم بزنه. بنابراین این ملک امر العقد یعنی جواز رجوع در عقود غیر لازمه. هبه عقد چیه؟ جایز است. هبه را میتواند واحد تا قبل از چه بفرمایید؟ قبل از تسلیم عین متهم هبه رو میتوند به هم بزنه. اگر تسلیمم کرده با شرایطی، هبه معوضه نباشد، هبه به زیر رحم نباشد، عین موهوبه موجود باشد، میتواند که رجوع کند. درست شد؟ بنابراین وقتی میگن ملک امر عقد، این جواز رجوع است در عقود غیر لازمه. یعنی میتوند عقد رو استمرار بدهد، میتواند عقد را دیگه استمرارش ندهد. مثلا وکالت. وکالت شما میگن عقد چیه؟ عقد لازم یا جایز؟ جایزه. من آقای ظفر رو وکیل کردم برای خودم در یه امری. خیلی خوب. آقای ظفرم قبول کردند و وکیل شدن و ثم آقای ظفر رو از وکالت چه کردم؟ عزل کرد. این میشه ملک و امر العقد. عقد رو ایجاد کردم، ثم عقد را از بین بردم. خیلی خوب. این میشه ملک و امر العقد. پس جواز رجوع در عقود غیر لازمه را ملک امر العقد گفته اند. ثم همین معنا ربما اطلاق میشد بر حل عقد لازم. یعنی یه عقودی داریم به حسب طبعش لازمه، مثل بیع. بیع عقد لازمه. همین بیعی که عقد لازمه است، اگر کسی صاحب خیار شد، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار قبن، خیار شرط، خیار عیب، هر خیار، اگر کسی صاحب خیار شد، ملک امر عقد با اوست. یعنی می تواند عقد را با این عیب، با این قبن، با این بله بفرمایید مشکلات ادامه بدهد. می تواند عقد را چه کند؟ فسخ کند. توجه فرمودید؟ خب اونی که ما در باب خیارات داریم کدوم یکی از این دوتاست؟ اولی یا دومی؟ دومیست. چون خیارات که ما میگم تو داستان عقود جایزه که نمیگم که عقد جایز که جایزه، میخوان که چه میکنید؟ فسخش میکنید. جایزه، مشکلی نداره. کلام در عقود لازمه است که در عقود لازمه اگر کسی از طرفین عقد چه باشند؟ مالک امر عقد شدن، که اگر بخواد عقد را ادامه میدهد، اگر نخواد عقد را همینجا چه میکند؟ فسخ میکند. این میشه مصطلح خیار.
چرا لفظ اختیار استفاده نکرده؟ اختیار امر عقد.
خیار را بیشتر دوست داشت.
نه در تعریف خیار اون میگه ملک
امر عقد.
چرا نگفتن اختیار امر عقد؟
نه ملک این اینا طلب شما چشم. برای شما انشالله یا فردا تو دوتا تعریف شیخ یا پس فردا عرض خواهم. خیار رو از اینجا میگه. اگر جمله خود مقصود به بحث ما در خیار این دومیست که عقد لازم را یه طرف بتواند عقد را برهم بزند. جناب شیخ اعظم انصاری دو تا تعریف میکند آقای صادقی در تعریف خیار که حالا میگم فردا میگم. هر دو تعریف شیخ برمیگردد به این که ملک باشد. بله که عقد لازم را میتوند باش به هم بزند. هر دو تعریف شیخ برمیگردد به این که خیار ملک امر عقد است. آفرین. ملک یعنی چه؟ یعنی استیلاء بر فسخ یا چی؟ یا امضا. یعنی میتونه معامله رو فسخش کند، میتوند همون امضای سابق رو چه کند؟ ادامه بده. این استیلا را ازش تعبیره به چه کرده ام؟ به ملک کرده ام. خب ما از کجا میگم این تعبیر ملکه؟ چون خود شیخ اگر شما یادتون باشد آقای مبصر در اوائل بیت جلد 3 صفحه 9 یعنی برین 12 سال قبل در اوائل بی شیخ فرمود ان مثل هذا الحق سلطنت فعلیتون. میگه اگه صاحب خیار باشی یا حق فسخ داشته باشی یا این حق فسخ یه سلطنت فعلیست. سلطنت درسته؟ وقتی شما سلطان فعلی باشید یعنی مالکید، میتونید کاری رو انجام بدهید، میتونید انجام ندهید. این سلطنت فعلیه، خیلی خوب، این سلطنت فعلیه یعنی ملک. هاکذا همینجا تو خیارات جلد 5 صفحه 12 شیخ تعبیر میکنه، میگه و تسلطو علا فسخ العقود الجائزه. خیار را خود بگه یکی از معانیش اطلاقاتش اینه، تسلط بر فسخ عقد جائز. اونجا گفت سلطنت، سلطنتون فعلیتون، اینجا میگه تسلط. خیلی خوب، این سلطنت یا این تسلط دلالت میکند بر این که حق خیار سلطنت فسخ است یا امضا. هاکذا همین خیار در عقود جائزه سلطنت بر رجوع، سلطنت بر رجوع داری، میتونی چه کار کنی؟ رجوع کنی و عقد رو باطلش کن. پس بنابراین تا حالا این شد معنای اصطلاحی چی؟
خیار.
ملک و امر العقد، سلطنت بر فسخ عقد، سلطنت بر فسخ یا امضا. وقتی سلطنت بر فسخ داشته باشه خود به خود سلطنت بر امضا هم دارد دیگه، چون نخواست فسخ کند میشه چی؟ خود به خود میشه امضا. درسته؟ بنابراین این شد تعریف، فعلا تعریف اجمالی فقهی خیار شد ملک و امر العقد. ملک را هم معنی میکنیم یعنی سلطنت، چون شما وقتی چیزی را مالکش باشید بر اون شیء چه دارید؟ الناس مسلطون علی امواله، هر کارش میخوای میکنه دیگه، کسی حق اعتراض به شما نداره. آقا چرا خریدی؟ آقا چرا فروختی؟ آقا چرا اجاره دادی؟ آقا چرا صلح کردی؟ چرا مهر کردی؟ چرا هبه کردی؟ درسته؟ چرا وقف کردی؟ کسی حق اعتراض به شما نداره. میگوی مالم بود، دلم خواست انجام بده. پس ملکیت سلطنت میاد. حالا اینجا میگم ملک امر العقد، یعنی امر عقد به ید اوست. میخواد فسخش میکنه، میخواد ادامه میدهد، ولو عقد لازم باشه. چون در عقد جائز بله احتیاجی به خیار نداره، خود ذات عقد اقتضای چه دارد؟ اقتضای این دارد که شما بتونید چیکار کنید؟ به هم بزنید. عقد وکاله، من گفتم آقای ظفر شما وکیل منی، یا خودم عقد رو فسخ میکنم، میگم نه دیگه شما وکیل نیستین، عزل میکنم. یه وقت آقای ظفر از وکالت چه میدن؟ استعفا میدن، میگد آقا من دیگه وکالت شما رو انجام نمیدهم، چون وکیلم میتوند استعفا بداد از وکالت، میگه من دیگه نمیکنم، وکیل شما نیست. توجه میدن؟ حتی در این وکالت های امور حسیه اتفاق افتاده است که ربما وکیل مرتکب خطایی شده آقای وسوق، اون کسی که بهش وکالت در حسیه داده وکالتشو پس گرفت. عکسش هم میشن، اون آقا فعلی رو انجام داده که وکیل وکالت نامه پاره کرد و گفته من دیگه وکیل ایشون نیست و وکالت ایشون رو نمیخوام. سیدی بود، هنو هستش، خدا حفظش، الان در آمریکا زندگی میکند، شیکاگو. سر یه قضیه وکیل آقای خویی در یکی از خلیج نشینا قبل انقلاب، شیخ نشینای خلیج، و خیلی هم خب محترم بود اونجا بود. سر یه قضیه با آقای خویی دعوا شد، حالا تفصیلش کنم. رفت رو منبر گفت که این وکالتنامه من دیگه وکالتنامه شما قبول ندارم، وکالتنامه رو پاره کرد از منبر اومد. حتی بعدم مجبور شد از اون من بله بیاد دیگه ایران، دیگه نشد اونجا، باعث اومد ایرانا در اوائل تو بحبهی انقلاب که ایرانم شیر تو شیر شد، رفت لندن، از لندنم رفت آمریکا. قرض این که وکالت رو طرفین میتونن نقض کنن. پس بنابراین در عقود جائز خود به خود خیار وجود دارد، در عقود لازم خود به خود خیار وجود ندارد. عقد لازمه، باید یک قضیه ای واقع بشود، یه راهی، یه اتفاقی بیفتد، به واسطه اون اتفاق خیار فسخ برای هر دو طرف یا یکی از طرفین پیش بیاد. توجه میکنه؟ بله، یه علتی میخواد، یا مجلسه، یا حیوانه، یا قبنه، یا عیبه، تخلف شرط است. بله بفرمایید. حتی نکاح عقد چیه؟
لازم.
عقد لازمه، اما در یه موارد خاصی میشن که نسبت به زوج و زوجه خیار چه پیدا میکنن؟ فسخ پیدا میکنن. اما موارد خاصی است ذکر شده که زوج در این موارد حق چه دارد؟ فسخ دارد، یعنی احتیاج به طلاق ندارد، میگه فسخ تو نکاح و میر در این موارد خواستم هاکزا ها فرق نمی کنه، اونم خیاره، حالا میخواه استعمال بشه میخواد نشه. چرا؟
به صرف خوندن عقد؟
نه به صرف خوندن عقد، اگر که فسخ بکنه. بله بفرمایید. اگر دخول کرده باشد که مهر باید بده. لا مهر المثل، ببخشید، لا مهر المسمى، مهر مهر المثل را. یعنی میگن اگر یه همچی خانومی مثلا این مدت در اختیار یه چنین مردی بود، از بله اونایی که اهل فضلن و قیمت دستشون است قیمت میگیرن که مهرش چقدر بود اون رو باید بود. هاکذا زن در موارد خاصی که ذکر شده است و معین و مقرر است، اگر دید شوهرش اون عیوب رو داشت میتواند نکاح رو فسخ کنه، میگه فسخت و میره دیگه، منتظر طلاق شوهر نمی نشیند و خلاص شده داستان. خیلی خوب، در داستان نکاح هم حتی که از عقود لازمه هست این ماجرا میاد. پس بنابراین فعلا تعریف ما برای مصطلح فقهی خیار شد ملک و امر العقد. ملک را هم معنی کردیم سلطنت، یعنی سلطنت بر عقد داره، میخواد عقد را فسخ میکند، میخواد عقد را امضا میکنه. خب این معنای اصطلاحی خیار در فقه. معنای نه خیار کار به عرش نمید، میخواد خیار یعنی میتوند معامله رو به هم بزنه. این معنای اصطلاحی. معنای لغوی چه بود؟ اخذ به ما هو الخیر، یا یکی از دو طرف رو بر دیگری ترجیح دادن. خب نسبت بین اینا چیه؟ نسبت بین ملک و امر العقد با معنای لغوی که بود، معنای لغوی اخذ به ما هو الخیر یا ترجیح یکی از دو طرف، نسبت میشد عموم و خصوص مطلق. چرا؟ به جهت این که شما در ملک و امر العقد یکی از دو طرف ها اختیار میکنید دیگه. یا چرا اختیار میکنید؟ یا فسخ عقد رو یا امضای عقد رو. اختیار یکی از دو طرف، تفضیل یکی از دو طرف، غالباً هم به چه دلیل اختیار میکنید؟ اونی که خیرتون توشه، اونی که صلاح و مصلحتتون میبینید اختیار میکنید. بنابراین اگر این باشد نسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی میشد عام و خاص مطلق، یعنی معنای لغوی میشه اون مطلق دایره بزرگه، معنای اصطلاحی میشد دایره کوچیکه که تو دلشه. هر خیار فقهی خیار لغوی هم هست، اما هر خیار لغوی خیار فقهی نیست. به شما میگن نهار چی میل میکنید؟ آبگوش یا چلو کباب؟ اینم یه خیاره، شما یکی از دو طرف را انتخاب میکنید، اما این خیار خیار فقهی نیست. ملک فسخ ملک امر العقد نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر ما خیار را اینجور معنا کردیم و معنای لغویش هم گفتیم یکی از دو طرف را اختیار کردن، نسبتش میشد عام و خاص مطلق. چنان که سید یزدی هم میفرماید در حاشیه بر مکاسبشون جلد 2 صفحه 367 چاپ جدید سه جلدی که تازه چاپ کرد، اینجا میفرماید که بله نسبت بین معنای لغوی و معنای فقهی عموم و خصوص مطلق است. آقای عاشق ممدوسی در حاشیه مکاسب جلد 4 صفحه 10 میفرماید او تو امیل ذالک، یعنی ایماء به این مطلب دارد. سید یزدی میگه نسبتش عام و خاص مطلقه، آقای عاشق محمد حسین میگه این تصریح، یعنی تصریح نمی کنن. میگه ایما دارد که نسبت عام و خاص مطلق، یعنی آقای عاشق محمد حسین هم میپذیرد. خیلی خوب، پس تا اینجا روشن شد. این در صورتی است که ما اتحاد مصدر و اسم مصدر را حقیقی بدانیم و تغایرش را اعتباری. خیلی خوب، اما اگر اختیار را عنوان برای فعل خارجی بگیریم، به این که اختیار عنوان فعل خارجی است از اخذ به ما فیه الخیر یا ترجیح یکی از امرین، یا اختیار را عنوان بگیریم برای مشیت، مشیت یعنی اراده، اختیار را بگیم اختیار یعنی همون اراده، میخوای بکن میخوای نکن، میخوای برو میخوای نرو، این میشه مشیت، هر کدوم رو که بخواهی اراده میکنی. خیلی خوب، اگر گفتیم اختیار عبارت است از مشیت، مشیت یعنی اراده، اون وقت اختیار میشد کیف نفسانی، چون مشیت یه اراده نفسانی است، شما اراده میکنی، وقتی اراده شد میشه کیف نفسانی. و خیار مصطلح در فقه یه اختیار فسخ یا امضاست. عنوان مشیت یه کیف نفسانی است، خیار مصطلح در فقه اختیار امر عقد است و ملکیت امر عقد که اختصاص به فسخ و امضا دارد. بنابراین اگر این شد، نسبتشون میشد چه آقا؟ نسبت بین مشیت، اراده، کیف نفسانی و نسبت بین خیار مصطلح فقهی. اگر شما اختیار را مشیت و کیف نفسانی معرفه کردید، با خیار مصطلح فقهی نسبتشون میشد تباین. اینا با هم هیچ نسبتی ندارد. چرا؟ به جهت این که خیاری که ما داریم ازش بحث میکنیم یک اعتبار جعل شده شرعی است. اعتباریست، اولا شارع این اعتبار را جعل کرده است، اما اونی که معنای لغویست گفتید مشیت است و کیف نفسانی. خب کیف یکی از مقولات چیه؟ مقولات عرضی، یکی از مقولات عشره، جزو نه مقوله است که بله عرضه، کیف یکیشه. این کیف که از مقولات عرضی است یک امر حقیقی خارجی است و خیار مصطلح فقهی ما یه امر اعتباری است. عین الاعتبار و عالم حقیقت و تکوین خارجی، چه نسبتی اینا با هم دارن؟ هیچ. خیار ما یه امر اعتباری شرعی جعلی است، اون کیف نفسانی یک امر حقیقی موجود در نفس از مقولات عشره، تو عالم تکوینه. نسبت بین عالم تکوین و عالم تشریع تباینه، با هم نسبتی نداره. هاکذا اگر خیار رو فعل معنا کرد در لغت، گفتید خیار عبارت است از فعل خارجی اخذ به آنچه که درش خیر است، یا فعل خارجی ترجیح یکی از امرن. خب باز فعلم امر خارجی است، فعل در عالم تکوینه دیگه، فعل و انفعال، درسته؟ فعل امر خارجی در عالم تکوینه. خیار چیه؟ خیار امر اعتباری مجعول شرعی است، باز عالم تکوین و عالم اعتبار با هم هیچ نسبتی نداره، نسبتشون میشد تباین. توجه کردی؟ پس این نسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی خیار بستگی دارد شما خیار را معنای لغویشو چه معنا بکنید. اگر معنای لغوی خیال رو بردید رو فعل خارجی و بردید رو مشیت و اراده، میرد تو عالم تکوین. وقتی خیار لغوی رفت تو عالم تکوین، با خیار اصطلاحی فقه که عالم تشریع اعتبار، توجه میکنید، نسبت بین عالم تشریع و عالم تکوین تباین، اینا با هم هیچ نسبتی نداره. عالم تکوین سر جا خودش است، عالم تشریع و اعتباریات هم سر جای خودش است، نسبتی اینا از به هم نمیبرن. توجه کردید؟ دو تا عالم که نمیتونن با هم نسبتی داشته باشن، اصلا بیگانه از هم. خیلی خوب، نسبتش میشه تباین. اما اگر آمدید خیار لغوی را چه معنا کردید؟ نگفتید فعله، نگفتید مشیت و اراده است، گفتید الخیار هو الاخذ بما هو الخیر، الخیار هو ترجیح یه طرف بر طرف آخر، تفضیل یه طرف بر طرف آخر. اگر این رو گفتید، خیار فقهی هم همین جور است، شما یه طرف عقد را بر طرف دیگر ترجیح میدید، فسخ را بر امضا ترجیح میدید، یا امضا را بر فسخ ترجیح میدید، اون وقت نسبتش میشد عام و خاص مطلق. توجه فرمودید؟ خب حالا کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا عام و خاص مطلقه؟ سید یزدی میگه عام و خاص مطلق. شیخنا بله الاستاذ المحقق مدظله میگن عام و خاص مطلق. آقای عاشق مندوسین میگه ایما دارد به این که عام و خاص مطلق، نه این که تصریح، میگه این مطلب ایما دارد به این که نسبتش عام و خاص مطلق. اینا میگن عام و خاص مطلق. و اما اگر داستان رو ببرید اختیار رو تو مشیت و ببریدش تو فعل خارجی، فعل باز خودش از مقولات عشره دیگه، فعل یکیش فعل بود یکیش کیف، مشیت کیف نفسانی است، فعل باز فعل خارجی تکوینی است، اینا باشه نسبتش با خیار مصطلح فقهی، چون خیار یه امر اعتباری است، نسبتش میشه تباین. کدومش است؟ از آنچه که فی ما بعد خواهیم گفت فنتظر، تا معلوم بشد که ما بله کدومش رو اختیار خواهیم کرد. فردا انشاءالله شیخ دو تا تعریف میداد برای خیار، ما تا حالا هرچی گفته هنوز وارد خط دوم خیارات نشدیم. شیخ دو تا تعریف میداد، میگه این دوتا تعریف رو برای خیار گفتهاند. خودش یکی رو اختیار میکنه، این دوتا تعریف رو بگون ببینیم چه فرقی با هم دارن این دوتا تعریف و ادامه بحث. و صلی الله علیه و محمد